با نام او و با سلام، غزلی رو که دیشب با شما گرامیان شهر می کردیم نیمه کاره رها شد. غزل لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است. غزل 51 از دیوان مصحح علامه قزوینی و دکتر غنی. بیت 50 رو شرح می کردیم، طبله عطر گل و درج عبیرافشانش، فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است. یعنی گفتیم، عرض کردیم، طبله یعنی عطردان، جعبه‌ای که عطاران و عطر فروشان عطرهای خود رو در آن میگذارند، به اصطلاح امروز ویترین مغازه های عطر فروشی طبله. درج نیز همچنین، درج جعبه‌ای که گوهری ها، باید عرض کنم، کانی ها و جواهرات و گاه عطریات رو در آن میگذارند. میفرماید طبله عطر گل و درج عبیر افشان او، یعنی گله، اون شین برمیگردد به گل. طبله عطر گل مجموعه ای از بویدانهای عطر گل و مجموعه ای از عطریاتی مثل عبیر، اون درجی که عبیر می افشاند، در مجموع می شود خلاصه هر عطر و رنگ و شمیمی که گل دارد، فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من، یعنی محبوب منه. عطارم اینجا به یاد داشته باشیم یعنی عطر فروش، همچنین یعنی کسی که گیاهان دارویی می فروشد، دارو فروش. همه معانی رو در پیرامون عطار در دورهای مختلف لحاظ شده. امروز عطار به مغازه هایی گفته می شود که خاروبار فروشند. حال زمانهای چند دهه پیشتر عطار هم به دارو فروشان اطلاق می شده، هم به عطر فروشان و هم به خاروبار فروشان. رفته رفته در دورهای مختلف معانی متفاوتی پیدا کرده. حال چه ارتباطی است بین عطار عطر فروش و عطار گیاه فروش؟ زیرا غالبا گیاهان معطر بودند، بویی داشتند، عطری داشتند. برای همین کسانی که گیاهان دارویی می فروختند آنان رو نیز عطار می گفتند و همچنین عطر فروشان رو. باغبان همچون نسیمم ز در خیش مران، ای باغبان از در خود مرا همچون نسیم مران، مرا همچون نسیم از در خود دور مساز. اما چندین و چند نسخه باغبان همچون نسیمم ز در باغ مران، که درست و روشن و به اصل نسخه ز در باغ نزدیکتر است. زیرا در باغ 17 نسخه خطی پشتوانه داره، در خیش از باید بکنم 10 نسخه خطی پشتوانه داره. مهم نیست که 17 نسخه یا 10 نسخه، از نظر مفهوم زیباتر است که در باغ رو بر در خیش ترجیح بدهیم. به چند دلیل، به چند علت. یک، آن که در باغ 17 نسخه پشتوانه خطی دارد، دو دیگر اقدم و کهن‌ترین نسخه ها در باغ ضبط کردند، لیکن در خیش رو اکثر نسخ به اصطلاح تایید نکردند، تنها 9 تا 10 نسخه و این نسخه ها هم اقدم نیستند، کهن هیچ کدوم نیستند. حال برسیم به معنی مصرع. باغبان مرا همچو نسیم از در باغ مران. در باغ، این اضافه بسیار فصیح‌تر، دلپذیرتر، تناسب بیشتر. اما باغبان همچون نسیم مرا از در خیش مران، احتمال دارد این در در باغ نباشد، در خانه باغبان باشد یا هر در دیگری. تناسب در باغ با باغبان و نسیم چندان است که در خیش تناسبی ندارد. کاب گلزار تو از اشک چو گلنار من است. گلنار و گلزار آرایه جناس لاحق، بنده در این مورد اعتقادی به جناس شبه اشتقاق یا اشتقاق ندارم، بنده دیدن و دادن رو جناس لاحق میپندارم و هرگز نمیگویم جناس شبه اشتقاق است. ادله باشد به جای خود، زیرا به راستی فرصت ما اندک است. اگر بحث ها رو خیلی دقیق تر بخواهیم در پاره از نکات وارد بشویم، فرصت به راستی محدود است. ای باغبان مرا از در باغ همانند نسیم مران، زیرا آب گلزار تو از اشک چو گلنار من است. اگر گلزار تو آب و رنگی دارد، از اشک گلگون من است که در فراق تو می گریم و همه رنگ و آب و روی باغ تو بستگی به اشک گلنار من دارد. شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود. چه کسی؟ یا که نرگس او. ایهام رو، ایهام بسیار لطیفی هم هست، یعنی چشم او. هر جا نرگس است، ایهامن یعنی چشم یار، نرگس او. نرگس معمولاً به بیماری شهره دارد، اما این پارادوکس بسیار عمیق و بلند بالا، نرگس او که طبیب دل بیمار من است. در اینجا نرگس طبیبه، زیرا با دیدن او دل بیمار من تسکین پیدا میکنه. شربت قند و گلاب. قند و گلاب در واقع در روزگاران کهن دارو بوده است، یکی از داروها. به راستی شکر و قند در روزگاران کهن به عنوان دارو استفاده می شده است، بس گران بوده است و بس مردم به این گونه اشیا کمتر دسترسی داشتند، در داروسازی به کار می رفته. اگر اصطلاحاً قند کسی فرو می افتاده، اندکی به عنوان دارو به او می نوشاندند و می خوراندند. همین گونه نبوده است که هر روز قند و شکر بگیرند و استفاده کنند و کیک بپزند و با شربت‌های گوناگون نوش جان کنند. شربت قند و گلاب از لب یار مرا. اون میم ضمیر یعنی یار من. مرا از لب یار شربت قند و گلاب فرمود. البته اینجا هم از ضعف و علتی خالی نیست، فعلش به درستی فرمودن یه بحثه، اینه که تجویز کردن بحث دیگر است. ما هم از اونجا که خواجه فرموده است میپذیریم. گفت کلام الملوک ملوک الکلام، به راستی این گونه است. و بنده کمترین بر این ضمیر نیز انگشت توضیح میکشم و از سخنور آن توضیح میطلبم. اما باید پذیرفت شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود، فرمان داد، تجویز کرد. لب یارم، اینجا میم ضمیر یار من خیلی نارساست اگر میم رو میم اضافه، ضمیر اضافی، ضمیر اضافی بپنداریم، یعنی یار من، به راستی نارساست و زیبا نمی نماید. شربت قند و گلاب از لب یار مرا، دست کم این گونه ضمیر متصل مفعولی بینگاریم. نرگس او، چشم او که طبیب دل بیماران است، این گونه داروی برای دل بیمار من تجویز کرده است. آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت، در شیوه غزل گفتن به حافظ نکته ها آموخت، او رو راهنمایی کرد، آن چه کسی است؟ یار شیرین سخن نادر گفتار من است. یاری است که سخن شیرین دارد و نادر گوی هست، پرگوی نیست، آن چه را میگوید نادره و دلپذیر است. یار شیرین سخن 25 پشتوانه خطی داره، چندین نسخه کهن از جمله نسخه نوشته شده در سال 821، 823 نسخه میشیگان، 825 نسخه نور عثمانیه ترکیه و نیز نسخه 858 و نسخه 864 و نسخه کتابخانه عزت قویون اغلو در ترکیه یار شیرین دهن ضبط کردند. در هر صورت هم یار شیرین سخن دلپذیر می نماید، هم یار شیرین دهن که تناسب هر یک به روشنی آشکار است. راستی باغبان در این بیت، باغبان همچون نسیمم ز در باغ مران، باید عرض کنیم که باغبان در اینجا استعاره به کار رفته است، استعاره از محبوب، ممدوح، معشوق که گلهای محبت و مهر می پروراند. آبم اینجا ایهام داره، آبی که گلزار و باغ را آبیاری میکنه، دو دیگر آبی که تراوت و شادابی باغ از آن است. آبرو در واقع همون مفهومه، تراوت و شادابی. اما گل نار یا گل نار همون گل اناره، یا با هر چه به رنگ گل انار، جلوه داره، مفهومن به معنی سرخ. اشک چو گلنار اما اشک خونینه، که عرض کردیم بین گلزار و گلنار گفتن چارهان که آرایه صنعت اشتقاقه. ما این گونه نمیپنداریم، ما این دو واژه رو آرایه جناس لاحق میدانیم و میان باغبان و آب و گلزار و گلنار و میان نسیم و همچنین گلزار و گلنار هم تناسب یا مراعات نظیر و مراعات تناسب به روشنی دیده میشه. بیت شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود، بیت معروف رو هم به یاد می آورد. قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست. این گونه هم بوده است که گل و قند رو حالا به چه شیوهی در هم می آمیختند و درمانی جنبه درمانی و دارویی داشته. قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست، بوسه ای چند بیامیز به دشنامی چند. در مجموع باید عرض کنیم که چندین و چند آرایه از ایهام و ایهام تناسب و ایهام طباق در این غزل دیده می شود تا آرایه های دیگری همانند مراعات نظیر و ارکان دیگر فصاحت همانند کنایه و استعاره. اما در بخش پایانی شرح این غزل به راستی دو واژه متناقض و متضاد با پارادوکس آیا تفاوتی داره؟ باید عرض کنم پارادوکس یعنی اتفاقی که دور از اندیشه و عقل روی میده. درست است که دو واژه متضاد زمینه رو برای این کار فراهم میاره، اما در پارادوکس دقیقاً مسئله ژرف‌تره. یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمودان شاهد هر جایی. اینجاست که بسیار خواننده رو شگفت زده میکنه. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. میبینیم که بی نظیر ترین بیت شاید باشد این بیت برای دقت در مفاهیم گونگون پارادوکس ها و واژگان یا مفاهیم پارادوکسی و تناقض. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. دور از تصور شما، تصور می فرمایید که شاعر بگوید کسب جمعیت از آن جمعیت و از گروه متحد شما برام اتفاق افتاد، اما در اوج ناباوری میبینید که شاعر میفرماید کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. یا بیت دیگر، چیست این سقف بلند استاده بسیار نقش، هیچ دانا زین معما در جهان آگاه نیست. یا باز بیت دیگری در این معنی به عرض گرامی شما برسانم، هر قطره در این ره صد بحر آتشین. ببینید بحر آتش، این در واقع پارادوکس. اما آرایه طباق مفهومی دارد که به عرض شما میرسانم. خواهش بنده این است که این تفاوت رو دریابیم، تفاوتی که در واژگان متضاد و واژگان پارادوکسی هست. بحر آتشین، هر قطره‌ای در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. اما در آرایه‌های طباق همین که دو واژه متضاد در بیتی دیده بشه کافی است که بگوییم آرایه طباق در آن به کار رفته، اما پارادوکس کاملاً معنی ژرف‌تر و عمیق‌تر داره. در همین بخش پایانی به عرض شما گرامیان برسانم جناس لاحق رو و جناس مضارع رو و تفاوتش رو، که در غزل‌ها این مفاهیم رو و این آرایه و صنایع بدیعی رو در هم نیامیزیم. جناس مضارع دو کلمه همگونه که در آغاز یا میان آن حرفی قریب المخرج روی کنه، مثل گرم و کرم، مثل بیشتر و پیشتر، مثل پرستد و فرستد، مثل سوسن و سوزن، همان و امان، قد خد، طلب طرب، غیر خیر، قعر قهر، اگرچه سجع متوازی و متوازن و مترف نیز میتواند پاره ای از این آرایه ها باشد که در پیرامون آن توضیح خواهم عرض کرد. اگر یک سیلابی باشه حتما آن را در شمار سجع بپنداریم و بر بشماریم. پس جناس مضارع آن بود دو کلمه همگون که اول و آخرش یا حتی میانش با حرفی نزدیک اون حرف، هم صدا با اون حرف آغاز بشه، مثل جاه و چاه و امثال این واژگان. اما جناس لاحق دو کلمه همگونه که در آغاز یا میان با حرفی بعید المخرج، نه قریب المخرج، شکل بگیره. باید التفات کنیم که این جناس حتما یک هجایی نباشه که با سجع متوازی خرط بشه. خندان زندان، حاجب واجب، و همچنین نیل پیل، شیدا پیدا، جستن شستن، و نیز بطگر پیکر، و نیز بیمار تیمار، وفا جفا، و امثال این واژگان سوخته دوخته. پس جناس لاحق دو کلمه است همگون که در آغاز یا میان با حرفی بعید باشه مخرجش، یعنی کاملا دو حرف متضاد، دو حرف مختلف. منظورم از بعید المخرج این است، مثل دال و میم که هیچ شباهتی با هم ندارن، اما در جناس مضارع قریب المخرج بودن، مثل گاف و که، مثل ب و پ. تا فردا شب، خداوند یارتان با. لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است، و از پی دیدن او دادن جان کار من است. شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز، هر که دل بردن او دید و در این کار من است. ساربان رخت به دروازه مبر، کان سر کوی شاهراهی است که سر منزل دلدار من است. بنده طالع خویشم که در این قحط وفا عشق آن لولی سرمست وفادار من است. طبله عطر گل و درج عبیرافشانش فیض یک شمز بوی خوش عطار من است. باغبان همچون نسیمم ز در باغ مران، کاب گلزار تو از عشق چو گلنار من است. شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود، نرگس او که طبیب دل بیمار من است. آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت، یار شیرین سخن نادر گفتار من است.